مارک آن را از آسیا پنهان می داشت و آسیا بدان توجه نمی نمود، زیرا سرشتش که جوهر آن شاید کمتر از این بغرنج نبود ولی پوستش ظرافت کمتری داشت، در برابر این وسواس های عمل کمتر درنگ می کرد. او در مارک مسائلی را که مایه دغدغه اش بود محترم می شمرد ولی می گذاشت که خود به تنهایی آنها را حل کند. همینقدر کافی بود که آسیا پیشا پیش پذیرفته باشد که در راستای عملی که مارک بدان تصمیم خواهد گرفت از پی او بیاید. عشق او به مارک اعتماد می کرد ولی بر عهده مارک بود که انتخاب کند و عمل کند. در این زن لبریز از شیره زندگی همه چیز عمل بود، حتی عشق. آسیا درختی بود که رو به آفتاب داشت، رو به زندگی پویان، رو به موج روز، روز را به تصرف آریم، روز از پس روز، روز را بگیریم. درون‌نگری دیگر فصلش نیست. مارک هرگاه که می‌خواست چون و چرای اندیشه خود را با دیگری در میان گذارد، به سراغ مادر خود می‌رفت. آنت که اینک تا نیمه تن از عمل به در آمده بود و از زانو تا کف پا در آن غوطه می‌خورد، همان برای فهمیدن دوگانگی فاجعه آمیز پسر خود ساخته شده بود. آنت می دیدش که همواره به همان اندازه سودازده زندگی است، اما دیگر کاملا فریب خورده این زندگی نیست. در همان حال که در آغوشش می گرفت، دربارش داوری می کرد و شعله جانش از خلال زندگی به تمامی به سوی یک آینده، به سوی یک فراسو که نمی دیدش اما می خواست و در جستجوی آن بود بالا می رفت. مانند مار کوری که خود را کش می دهد. پسر از این زندگی نهانی کمتر با مادر سخن می گفت. در تماس هم آن را میان خود مبادله می کردند. بدین سان خونشان در یک درجه از گرما مستقر می شد. با هم به نقطه تعادل خود می رسیدند. و این سود عمده این گفتگوهای ناتمام بود. زیرا آنت خوب می توانست در اندیشه پسر خود بخواند، اما نمی توانست به جای او در فراسو بخواند. آنت قادر نبود به او توصیه کند که چه باید کرد. بدین سان مارک میان این دو زن مانده بود که دوستش می داشتند اما نمی توانستند او را در رفتن یاری کنند، جز از این راه که با وی قدم بردارند. آنان آماده بودند که هر جا که او می رفت همراه او باشند، ولی نمی توانستند یا نمی خواستند به او بگویند ها اینجاست. آنها انتظار داشتند که او چنین چیزی به ایشان بگوید. مارک هم این را درست و به جا می‌یافت. او مرد بود، ولی اینکه او برای آن دو و برای خود بخواهد، مسئله را به هیچ رو ساده‌تر نمی‌کرد. هر یک از آن سه تن قانونی برای خود داشت. چگونه می‌بایست سازش زیبای این سه نوت را پیدا کرد تا هماهنگی کاملشان تحقق پذیرد؟ به انتظار کشف این هماهنگی به دست هوش، غریزه‌شان که خردمندتر و حساس‌تر بود، آنها را بدان سو رهبری می‌کرد. مبادله نهانی سرشت‌هاشان شیره سوزان و جهش عمل را از طریق آسیا و آرامش برونی را که نگهبان دریچه سد عمل است، از طریق آنت به مارک منتقل می‌کرد. و او به این دو زن یک نقطه ثابت می‌بخشید، گویی درختی که روز خود را بدان تکیه دهند. مارک با آنان ازدواج می‌کرد. آنان تجربه های خود را در ماه‌های زندگی جداگانه با هم مقابله می‌کردند. تجربه های آسیا در اروپای مرکزی بسیار پرمعنی بود، چه او در ایستگاه گوشداری خود به تکه های از راز خدایان پی برده بود. آنها مکاشفاتی را که آنت در زمان نزدیکی خود با تیمون به دست آورده بود تکمیل می کردند و معید استنبادها و نگرانی های مارک در دوندگی های همچون سگ ولگرد خود بر سنگ فرش پاریس بودند. پیدا بود که اروپا و جهان اسیر سلطه پنهانی قدرت‌های صنعتی و مالی غول‌آسایی بودند که دولت‌ها را به حرکت در می‌آوردند. دموکراسی، فاشیسم، همه به دردشان می‌خورد. پادشاهان بالکان، فرمانروایان فروخته شده‌ای که ملت‌های خود را می‌فروشند، انواع سرداران جنگ و دوکی یا پیشوایان که چشمانشان همچون هفت تیر نشانه می‌رود، پوزه های پت و پهنی که برای جنگ و تالان نفس می کشند، قهرمانان خنجر و چماق و روغن کرچک یا همچنین پدران بزرگوار اصول جاوید 89، این گلابی های پوسیده و نیز احتیاج پرچانه پارلمان ها، هیتلر، هورتی، موسولینی، پیلسوتسکی و برای چه نه؟ بلندگویان پاریس و پراگ، لندن، ژنو یا واشنگتن. همه چیز میتواند به کار آید. راهزنی و ایدئالیسم، ساده دلی والا و بدنامی، کافی است که بهای آن پرداخت شود. افتخار، پول یا جنایت. به اقتضای هر سلیقه، ساده لوح‌ترین کسان مانند زیرک‌ترین مردم گرفتار می‌شدند. همین که یک انگشت لای چرخ دنده می‌افتاد، حیوان به تمامی در آن می‌رفت. این گرفتاری را که چاپلوسی در برابر خودپسندی‌ها و هدیه‌های کوچک دوستانه طعمه‌ای برای آن بودند، ترس مسجل می‌کرد. ماهی‌های گنده به قلاب میخکوب می‌شدند. توضیح حاشیه. اصول جاوید 89، منظور اصول انقلابی بورژوایی سال 1789 فرانسه است. هورتی، نایب السلطنه مجارستان پیش از جنگ جهانی دوم و همپیمان هیتلر، به سال 1868 الی 1957. پیلسوتسکی، مارشال لهستان و دیکتاتور آن کشور، به سال 1867 الی 1935. ادامه ی متن. این بازی به دو شرط برده می شد. یکی آن که این فرمان روایان جهان می بایست برای تقسیم جهان میان خود سازش کنند، دیگر آن که می بایست بر ضد یگان دشمن زورمند که تعرض متقابل جهان را آماده می کرد با هم بسازند. بر ضد الف جیم شینسین که در پس دیواری از پولاد، دود خیزان با برنامه های بزرگ خود مسلح می شد. این دو شرط چیزی ابتدایی بود. یک بچه هم بدان پی می برد. ولی این قولهای پول و داد و ستد با چنان اندامهای ستبر و پرگوشت به گفته تیمون مغزهای بس کوچکی داشتند. با چشمان درشت نزدیک بین و خون گرفتهشان موفق نمی شدند که خود را از صداهای متضاد، از خودپسندیها، از منافع امروزهشان که با هم به رقابت بود بیرون بکشند. سالها بود که آنها قادر نبودند جبهه مشترکی بر ضد دشمن تشکیل دهند. این خریداران جهان می‌گذاشتند که خود خریده شوند، به یکدیگر خیانت می‌کردند، برای یک تکه شیرینی که از دیگری دزدیده شده بود، برای یک قرارداد که با دشمن خردمند می‌بستند و این امتیازی بود که او به زیان رقیبشان به دیشان می‌داد. و چنین بود که آنان گذاشته بودند کارخانه عظیم پرولتاریایی که روز و شب در ویرانی کارشان می‌کوشید بزرگ شود. اما در ساعت 11 که حتی زنگ ربع اول آن تنین افکنده بود، سرانجام سایه کارخانه را که درازتر می‌شد روی خود حس کردند و اینک می‌خواستند اتحاد کنند، اتحاد مقدس. همه شیپورها و همه ناقوسهای کلیساهاشان این نوار را می نواختند، اما پر دیر شده بود. زمین می لرزید. لرزه های نخستین دیوارهای ستبر سرمایداری را ترک می داد. چند پیل پای تناور ناگهان فرو ریخته بودند. اشتینز، تیمون، لوینشتاین، آنان که باقی مانده بودند، قدرتمندترینشان می بایست یکی شوند. توضیح حاشیه. اشتینز، سرمایه‌دار بزرگ و صاحب صنایع آلمان که معاملات او موجب سقوط نرخ مارک در سال 1923 شد. سال 1870 الی 1924. ادامه متن. آسیا در تشبثاتی که برای گردهم آوردن کارتل‌های بزرگ صنعتی و انواع فاشیسم آلمان صورت می‌گرفت، حضور داشته بود. از زیر دریاها میان کشورهای انگلو ساکسون، امپراتوری بریتانیا و کشورهای متحد آمریکا بازوهای دیگری در جستجوی هم بود تا پاره های اختاپوس را به هم بچسبانند. آنان براوی یا آدمکشان خودفروش و فاشیست های همه فن حریف ایتالیا و کشورهای بالکان را در دست های چسبناک خود می گرفتند. توضیح حاشیه. اختاپوس از نرمترون دریایی دارای 8 پای دراز. ادامه ی متن. ابری از جاسوسان و عوامل خرابکار مانند مگس‌های سبز در هر گوشه و کنار وول می‌خوردند. فرانسه یک ارتش سفید مزدور در خاک خود نگهداری می‌کرد، گوشت دم مسلسل، آماده آن که هر دم اینجا یا آنجا در داخل یا بیرون کشور به میدان گسیل شود. و میان پاریس و لندن و مسکو از راه پراگ و ریگا و ورشو رفت آمد عوامل پنهانی صورت می گرفت و آنان مخفیانه وارد الف جین شین سین می شدند تا دست به اخلال بزنند و خرابکاری کنند و شورش به راه بیاندازند و جاده را برای عرابه های مهاجم بتون ریزی کنند. چیزی که 6 ماه پیشتر گزافگویی احمقانه جنرال های سفید و پادشاه هلندی نفت مانند خروس دربارش بانگ برمی داشت. آزاداندیشی باختر زمین کاری به این کارها نداشت و انواع سوسیالیسم که از قلم فرسایی های بی پروای عربده کشان کمونیست دلی پرخون داشتند از سر کینه وانمود می کردند که چیزی نمی دانند. کری سخت به موقعی آنان را از دخالت معاف می داشت، با این همه می بایست آنان را ناگزیر از شنیدن کرد. و همین این روشنفکران احزاب چپ را مردمی فربه و آسوده که البته نمی‌خواستند به نظر رسند نسبت به کشتار دنیای نوین بی علاقه اند، ولی از آن هم کمتر می‌خواستند خود را در راه دفاع آن بدنام کنند. باری آنان کر بودند و مانند آن چوپان آقای پاتلن بعبع می‌کردند. توضیح حاشیه: پاتلن قهرمان نمایشنامه خنداوری است که در سده 15 نوشته شده است. پاتلن وکیل دعاویست و دفاعی یک چوپان را در برابر اربابش به عهده می‌گیرد و به او یاد می‌دهد که جز بابا چیزی در جواب قاضی نگوید. ادامه متن: یک کم صبر کن، حالا به جانت می‌افتم. سوت SOS آخرش پرده گوش تو را پاره خواهد کرد. توضیح حاشیه: SOS علامت خطر تلگرافی از سوی کشتی‌هایی که در آستانه غرق شدنند و با این علامت از کشتی‌های نزدیک خود کمک می‌خواهند. Save our souls، جان ما را نجات دهید. ادامه متن: ولی سوت آژیر را کجا می‌بایست کار گذاشت؟ مارک یکی از نخستین کسانی بود که در فرانسه با تنی چند از جوانان دلاور که نمی ترسیدن خود را به خطر افکنند، چه امکان داشت که همه چیز را از دست بدهند و هیچ چیز به دست نیارند، گروه های مبارزه برای دفاع از الف جیم شین سین را تشکیل داد. آسیا هیچ کاری نکرده بود که او را در این راه بیاندازد، هیچ چیز جز این که در کنارش بود و محبوبش بود. چه مارک اندیشه او را همان گونه به خود می گرفت که عطر رخت هایش را. میان دو همدم شبانه اندیشه ای که برای دریافت نیاز بدان دارد که در بیان آید گلی بی بوست. اما از باغ آسیا عطر عقاقیای او به گرمی بر می خواست. آسیا زیرکتر از آن بود که بگذارد مارک متوجه شود که بوی اندیشه او را بر موهای تنش با خود می برد. همچون می نمود که این اوست که از مارک پیروی می کند و روی هم رفته هر دویشان راهی را در پیش گرفته بودند که آنها را به هدف راستی نشان، به عمل درست که مرحله پختگی هر زندگی سرشار است، رهبری می کرد. این خط خاص رشد ایشان بود و با خط زمانشان که به سوی انقلاب ضروری پیش می رفت مطابقت داشت. هنگامی که چین خوردگی های بزرگ زمین وقوع می یابد، جویی های کوچک همان شیبی را در پیش می گیرند که رودخانه ها و همه آبهاشان را در هم می آمیزند. آنت نیز که بر اثر سالهای عمر خود و کار اندیشه خود به پایان سراشیبی آنجا که جریان آب آرام می شود رسیده بود، در همان پیش روی شرکت داشت و در حالی که آسمانی آرامیده تر را منعکس می کرد در همان جهت می رفت. مارک به کارگاه صحافی استاد پیر خود با کمک خود او چاپخانه کوچکی افسود که از آن در فاصله های نامرتب رساله هایی به منظور بیداری و پیکار اجتماعی بیرون می داد. ترجمه هایی از مارکس و لنین و رهبران فعالیت بین المللی، دفترهای مستند، اعلامیه ها یا جزوه های هجایی که او خود می نوشت. آسیا مترجم او از روسی و آلمانی بود و گاهی نیز آنت برای انگلیسی یا ایتالیایی، ولی آنت شروع کردی نشان می داد. برای ترجمه های خود را به درازا می کشاند، خواسته اگر کتاب های درباره اقتصاد یا تئوری های اجتماعی بود. به همراه وانیای کوچک که پس از باز آمدن مادر او را از خود جدا نکرده بود، مکتب گریزی می کرد. همچنین به تدریج که آفتابش رو به زردی می‌گذاشت، بار دیگر زندگی رویاها او را در چنگ می‌گرفت. مانند دختری دبیرستانی بود که با چشمانی غایب گشته در برابر کتاب یا دفتر خود سرگرم ولگردی است. می‌بایست بیدارش کرد. هی، خواب آلود، چمنزارمان را تو اینجور نگهبانی می‌کنی؟ آسیا دوست داشت که او را به کار وادارد. آنت هم بدش نمی آمد که به کارش وادارند. بیشتاب به چمنزار خود باز می گشت. از کجا باز می گشت؟ این را آنت به کسی نمی گفت. هرچند که آسیا برای دانستن آن سر به سرش می گذاشت. فعالیت پرتاخت و تاز دوکرش برایش مایه تفریح بود. در پی آن بر نمی آمد که رفتارشان را معتدل کند. آنت میدانهای دیگری در برابرشان گشود. آزاداندیشی دیرینش و خاطراتش از رومانی و ایتالیا موجب می شد که دستبردهای فاشیسم را در کشورهای لاتین نژاد با حدت بیشتری حس کند. او در آنجا دوستانی داشت و کمک کرد تا کتابخانه پسرش یکی از کانونهای مهاجران ضد فاشیست ایتالیا بشود. آنان هم هواداران خود را که دارایی نقدشان کمتر از مباحثاتشان بود به آنجا کشاندند. سازش این گروه با کمونیسم آسان نبود، حتی میان خود به زحمت با هم توافق می‌یافتند. خود را در این فرسوده می‌داشتند که می‌خواستند آن ساختمان دموکراسی را که جنگ بزرگ از پایه سست کرده بود و انقلاب و ضد انقلاب از دو سو زیر بمبارانش گرفته بودند، از نو بسازند. و چون این بود که آنان از دور و خود را تبعید شده می‌یافتند، بیرون سرزمین خود و بیرون زمان خود. آنت آنها را درک می کرد، اما خود به مرحله چشم پوشی از بسیاری از آنچه همراه نسل خیش بدان باور داشته و دوست داشته بود رسیده بود. آن آرمانهای دوران جوانیش که دیده بود با خودش پیر شده اند و می باید جا را به آرمانهای نسل جوان دیگری بدهند. این قانون زندگی است. او واسطه میان این دو دوران آزادی بود، و می کوشید تا از دو سو کاری کند که این گروه عظمت روبه مرگ ایدئالیسم دیرین بورژوایی را که از ویرانه های باستیل سر برآورده بود ارج بگذارد و گروه دیگر ناشدن جهان را با ماتریالیسم قهرمانی انقلاب رنجبران پاس بدارد. توضیح حاشیه: باستیل زندان معروف زمان پادشاهی فرانسه که روز 14 ژوئیه 1789 به دست مردم پاریس ویران شد. ادامه متن. او از کسانی نبود که پروای اصطلاحات مکتب ها را دارند. ماتریالیسم، ایدئالیسم. بگذار آتش زندگی هر نامی که می خواهد بر خود بنهد. مسئله همون است که او زبانه بکشد. مارک مانند مادرش گرایش بدان داشت که با این پناهندگان سیاسی هم دردی کند. فاجعه سرنوشتشان که در حاشیه زمان بود، در نهان با او خیشاوندی داشت، هرچند که اراده سنجیدهش می کوشید او را از آن بیرون بکشد. او خود را مدافع کار ایشان می کرد. آسیا بران بود که شوهر دونکیشوتوارش به دفاع از امری شکست خورده برخواسته است، ولی او این قاعده را بر خود تحمیل کرده بود که دیگر مزاحم تاخت و تاز شهسوار خود بر روسینانت نشود. از آن گذشته آسیا نه چندان هم بیریش خند، ساقهای باریک و ضربات نیزه‌اش را دوست می داشت. توضیح حاشیه: روسینانت، نام اسب پیر و لاغر دونکیشوت. ادامه متن. این نیزه پرانی ها سپاسگزاری تبعیدیان و توجه نماینده های فاشیسم را در فرانسه به سوی او جلب کرد. افتخاری که او به خوبی می توانست از آن چشم بپوشد. کوچه باریک و کم رفت آمدی که کتاب فروشیش در آن قرار داشت، جان بجوشی به خود گرفت و گردش کنندگانی بدان روی آوردند که علاقه غریبی به بساطهای محقر فروشندگان محلی داشتند. کتاب فروشی مشتریانی به خود دید که پیش از آن که مصمم به خرید شوند، با حوصله‌ای ته‌نکشیدنی کتاب‌ها را ورق می‌زدند. و مارک حتی در خانه خود می‌بایست از تحسین کنندگان ایتالیایی مقالات خود پذیرایی کند که سپاسی بس پرشور به او نشان می‌دادند و همچنین احساسات ضد فاشیستی بس شدیدی که از بیان آن گوش‌های آسیا که پشت در اتاق شوهر خود در راه رو به نگهبانی ایستاده بود راست می‌شد. زیرا مارک به اندازه کافی پروا نداشت و میبایست به او یادآوری کرد که در سیاست پیش از دست زدن به عمل گوش دادن بهتر از حرف زدن است. سالهای فراوانی پشه در اروپای آن روزگار وول می‌خوردند، به ویژه پشه‌های سازمان امنیت ایتالیا یا OVRA در پاریس سطوح آورنده بودند. مهاجران ضد فاشیست همواره می‌بایست در مقام دفاع خیش از آن باشند و این کمترین دردسرشان نبود، زیرا پست فطرتی کسانی که آبرومندیشان تا آن زمان محقق به نظر می‌رسید، ناگهان برملا می‌شد. حتی دوستانی که گمان می‌رفت بتوان بدانها اعتماد داشت، هنگامی فهمیده می‌شد که سیدافکران پلیس مخفی فاشیسمند که دیگر خیلی دیر بود، می‌آمدند و قربانیان خود را دستچین کرده به سوی دامشان می‌راندند. بس که در این قشرهای فاسد پس از جنگ، خاصه در میان جوانان گم کرده راه، گرایش حریصانه به پول و بدنامی فزونی یافته بود. آسیا شم می داشت که به ندرت خطا می کرد و او بارها بالهای حشراتی را که می خواستند نزد مارک راه یابند قیچی کرد. یک لحن خاص، یک نگاه خاص کافی بود تا آنان گور خود را گم کنند. بیش از آن اصرار نمی ورزیدند. ولی یک غیبت یک ساعته آسیا کافی بود. مارک آنجا که به غرور یا به رحم او توسل جسته می شد، مقاومت کم داشت. به آسانی کیف پول خود را و اعتماد خود را پیشکش می کرد. اردوگاه کمونیست به زحمت اگر خطر کمتری در بر داشت. جنگ به دولت‌ها آموخته بود که از مفاسد شرم‌آوری که در شکنبه بس و مردم درستکار خوابیده است بهره‌گیری کنند، چه اینان به هزین چیزی نمی‌خواهند که آن مفاسد را در خود پرورش دهند، یا از آن هم بهتر خود به وسیله آنها به نوایی برسند. توضیح حاشیه: مردم درستکار اشاره است به اعتقاد اوتلو به درستکاری یاگو در نمایشنامه شکسپیر. ادامه متن: استعدادشان برای خیانت و جاسوسی و لو دادن، استعدادی که از امکانات خود غافل بود، با گشاده دستی پرورش داده می شد. به پیروی از شیوه های آزموده روسیه مقدس تزارها و آن استاد بزرگ خود و قدر سیاسی، اینتلیجنس سرویس که ستون امپراتوری بریتانیا است، رهبران دموکراسی فرانسه اکنون عوامل خرابکار را همچون وسیله حکومت به کار می گرفتند. از این گونه عوامل آنان در همه اردوگاه‌های مخالف از چپ و راست داشتند، هم در حزب انقلابی و هم نزد آقایان شاه پرستان. در این 15 ساله دستگاه پلیس سیاسی گسترشی خارق العاده یافته بود و طبق نمونه اینتلیجنس سرویس گرایش بدان داشت که دولتی در دولت باشد. از همکنون پیش بینی می شد که زمانی خواهد رسید که نخست وزیر فرانسه برای باقی ماندن در مقام خیش می باید به صورت نخست پلیس کشور درآید، یا دومین پلیس زیر دست شیاپ. توضیح حاشیه: شیاپ رئیس شهربانی کل پاریس در حوالی سالهای 1930. ادامه متن: برای آزادی پیش از آن که گردنش را بپیچانند، دیگر یک ساعت بیش مجال نفس کشیدن نمانده بود. از مارک پیروی کنیم، دم را غنیمت بشماریم. مارک به سبب حمله های خود چندین بار در خطر آن بود که کتک بخورد و حتی به جانش سوء قصد شود. بدین سان که شب هنگام بازگشت به خانه در کنج دری به دست ولگردان رسمی از پا درآید. ولی آنان 7 تیر آسیا را به حساب نیاورده بودند که پیش دستی نمود و میان جمع مهاجمان آتش کرد. یکیشان زخمی شد اما در پی شناساندن خود بر نیامد. از آن پس هم بیان که مارک یا آنت بویی ببرند، سیلوی وارد معرکه شد. خبر را آسیا به او داده بود. این دو زن که یکدیگر را دوست نمی داشتند، در دفاع از فرزند خود با هم پیمان اتحاد بستند. سیلوی دوستانی در همه محافل داشت، از آن جمله در مطبوعات و در پارلمان. در آنجا او از امتیازاتی برخوردار بود که در پاریس برای برخی از زنان، ستاره های مد و زندگی عاشقانه و ادبیات، به ویژه به تدریج که پخته و رسیده می شوند، قایلند. برای پاریسی ها زنان نامبردار، هرچه سال عمرشان بالا رود، مانند شراب عطر بیشتری پیدا می کنند. سیلوی نفوذ کلام و زبان تند و تیز خود را به کار برد و به این آقایان شهربانی فهماند که می باید از دست برد به خواهرزادش چشم بپوشند. شکارگاه اختصاصی. مبادا رسوایی به بار آید. او همچنین به اتحادیه حقوق بشر هشدار داد. حتی پای روژه بیرسوی پیر به میدان کشیده شد. مارک اگر می دانست سیلوی را خفه می کرد. بیرسو در آن زمان وزیر دادگستری بود، سرشار از پول و افتخارات و یکی از گردانندگان عمده 20 هیئت مدیره بزرگترین شرکت‌های مالی که قدرت را در فرانسه و چپاول ثروت‌ها را در پهنه جهان با هم سهم می‌کنند. یک کلمه از دهان او در حکم فرمان بود. اکنون او در پایان زندگی خود بود، دستخوش بیماری، کبدی پوسیده و این به زودی موجب می‌شد که برایش مراسم تشییع جنازه رسمی برگزار کنند. مردی دلزده از همه چیز و باز همواره گرسنه. بار وجود خود را همچون حفره‌ای دهان گشاده می‌برد و بیهوده می‌کوشید تا پرش کند. حتی پانتئون که او چشم بدان داشت برای پر کردن این حفره کافی نبود. توضیح حاشیه. پانتئون بنای یادبودی در پاریس که گروهی از مردان نام‌آور فرانسه در آن به خاک سپرده شده‌اند. ادامه یه متن. افتخاری که بر سنگ نقش گردد در خور مرگ است. او زندگی لازم داشت، آن زندگی که شخص از پی خود به جا می گذارد. بیرسو جز مشتی سخنرانی که ملال از آن می تراوید و بوی پوسیدگی مرگ می داد، چیزی به جا نمی گذاشت. او به خوبی بر وجود مارک آگاهی داشت. تشبساتی که کرده بود تا این موجود زنده را که از پشت خود او بود به خیشتن ملحق سازد، به وحناورترین امتناها برخورده بود. آن هم نه حتی مستقیم. مارک افتخار دریافت یک کلمه را هم به او نداده بود، بلکه از طریق خفتبار یک واسطه. آنچه اکنون بیرسو درباره این مرد حس می کرد چیزی بود شبیه کینه. دلش می‌خواست که او را از اندیشه خود بزداید و اگر هم مارک از صفحه هستی او زدوده می‌شد، نمی‌توان دانست که آیا بیرسو در نهان سبکبار نمی‌شد. ولی بسیار بودند کسانی که از دهان سیلوی بر راز این پدری شرم‌آور و انکار شده آگاهی داشتند. بیرسو را خودخواهیش و نیز مراقبت نهانی افکار عمومی که از آن می‌ترسید به احتیاط وامی داشت. مگر آن که او خواسته باشد ادای بروتوس های رومی را درآورد و فرزند خود را بر محراب وظیفه قربانی کند. و او هر قدر هم که بلاغت به خرج می داد بیهوده بود. توضیح حاشیه. بروتوس کسی که در روم باستان جمهوری را برقرار ساخت و پسران خود را که خواسته بودند خانواده شاهی پیشین را به سلطنت برگردانند محکوم به مرگ کرد. ادامه متن. یک چنین هنرنمایی خطابی می توانست اندکی گلوگیر باشد، وگرنه بیرسو موظف بود که فرزند خود را از توطئه های دولت حفظ کند. دولت منم. او هم از دولت بود. توضیح حاشیه. دولت منم سخنی است که به لویی 14 پادشاه فرانسه نسبت می دهند. ادامه متن. بیرسو ترتیب کار را داد. روی همون مرد بعدی نبود. میخواست پسرش را دوست داشته باشد و خواسته پسرش دوستش بدارد. امکان داشت که بیرسو مرد سیاسی فاسدی بوده باشد. اما اگر مرد خانواده می بود، مانند بسیاری از این بورژواهای فرانسوی از پاره فضیلت ها خالی نمی بود. مارک و آنت اگر رضا می دادند که او را بپذیرند، شاید می توانستند برایش منشأ خیر باشند. ولی مارک و آنت در حق او بیرحم بودند. بر ما نیست که ایشان را بدین کار ستایش کنیم. بیرحمی در مردان جوان بس طبیعی است. و اما زن، حتی بهترین آن غالبا نهانخانه های تاریکی در دل دارد، یک سنگدلی نفوذناپذیر، کینه هایی که نزد خود بدان اعتراف نمی کند تا ناگزیر از بحث دربارش نباشد. آنت به صدق دل می اندیشید که به بیرسو نمی اندیشد. از این رو بعد او را نمی خواست، چه او برایش مرده بود. و این از هر چیزی وحشتناکتر است. آنت او را در نهفته ذهن خود کشته بود. هوای زندگان بود که از او دریغ می داشت. در بس و دلها که از جنایت به وحشت می افتند، جنایتی هست که بر خود آگاهی ندارد. و بهترین و بخشنده ترین کسان کمتر از همه مایه ترس نیستند. آنان کینه نمی ورزند، نابود می کنند. کینه به از این نابود کردن با آرامش خاطر است. حتی کسی مانند بیرسو بدان قادر نبود. نیرومندی شخصی به اندازه کافی نداشت. کینه هایش همچون دوست داشتن هایش از هم گسسته و سطحی بود. دستورهای صادر کرد تا مزاحم مارک نشوند. مارک هرگز ندانست چه وامی به پدر خود دارد و به همدستی آن دو زن، آسیا و سیلوی نیز پی نبرد. آنان از گفتنش به او خودداری کردند، ولی این راست به هم نزدیکشان ساخت. سیلوی بیان که از بدخواهیش در حق این مهمان ناخوانده که به آشیانه بازگشته بود دست بکشد، کینه های خود را به تهی کش و فرستاد. شاید فرصتی دست بدهد که آنها را از آنجا بیرون بیاورد. و حاضر شد که بیشتر به منزل زن و شوهر جوان سر بزند. گفتار بی‌پروا و بذله‌گویی‌اش با شوخ طبعی آسیا جور می‌آمد. هر دویشان به قاه‌قاه می‌خندیدند و در همان حال می‌دانستند که میانشان صلحی در کار نیست، بلکه یک متارکه صادقانه، یک اتحاد. آری، می‌بایست از مارک خود دفاع کنند.